مکاسب پنج، مکاسب پنج و سه شروع گشتیم. 25 25 1.94 صفحه 11 القول فی الخیار مقدمات لولا جلد پنجم.
دو مقدمه، مقدمه اول مربوط به تعریف خیاره، اونجوری که مقدمه دوم راجع به جمله معروفی است که در فقها دارن که میگن اصل در بیع لزوم است. این جمله به چه معناست؟ اصل در بیع لزومه، مراد از اصل چیه؟ این دو مقدمه رو مطرح میکنه، بعد وارد اقسام الخیار میکنه، از خیار مجلس، خیار حیوان و بقیه. حدود 7 تا خیارات رو مطرح کرده و مفصل بحث. مقدمه اول رو راجع به تعریف خیار بخشش رو از خارج گفتیم. یک تعریف مال مرحوم فخرالمحققینه که خود شیخ انصاری هم نهایتاً همین تعریف رو میپذیره که خیار ملک و فسخ العقد، سلطنت و فسخ عقد. دو نکته در این تعریف وجود داره که یک نکته رو ایشون به صراحت ذکر کرده، اون اینه که کلمه ملک که در تعریف اومده، تعبیر به این کلمه برای اینه که حق بودن خیار رو بفهمونه. دیروزم عرض کردیم ممکنه کسی بگه ملک و فسخ العقد، از سلطنت و علا فسخ العقد، خب در هبه هم هست، در مضاربه هم هست، با اینکه اون خیار نیست، اون جواز حکمیه، خیار جواز حقیه. مرحوم شیخ فرمود این تعبیر به ملک برای اینه که اونها خارج بشه و خارج میشه، که خب مفصل اینو دیروز گفتیم. یک نکته دیگه هم که در این تعریف هست و خوبه بهش توجه بشه، نفرموده به صراحت مرحوم شیخ، اینه که در این تعریف متعلقه خیار عقد قرار گرفته، ملک و فسخ عقد. بعضی ها خیار رو تعریف کردن به ملک و رد العین، این تعبیر ممکنه برش اشکال بشه که متعلق خیار رد عین نیست، عقده. ثمره در جاییست که عین مبیع دست مشتری تلف شده باشه. متعلق خیار خود عقده. شما عقد را به هم میزنید، سپس عین را پس میگیرید، اگر بود اگر نبود مثل قیمتشو. رد العین اثر فسخ العقد. خیار متعلقش خود عقده. میگیم حق فسخ عقد، قراردادی بسته شد حق داری بازش کنی، به همش بزنی. البته بعد از به هم زدن قهرن میخوای مبیع را پس بگیری، اگر هست میگیری، نیستم مثل قیمت چو باید بده طرف. اگر بگیم خیار ملک و رد دل اینه، در صورت تلف شدن عین پس باید دیگه خیار نباشه. مانی که قطعا هست، اگر کالای خریدی معیب در آمده حق فسخ داری، ولو اتفاقا این مبیعی که خریدی مبیع معیب بود دست تلف هم شده، میتونی فسخ کنی، مثل قیمت این کالای معیبه رو به طرف برگردونی، ثمن رو فسخ بگیری، یا ثمن رو اگر او تلف کرده میتونی فسخ کنی، مثل قیمت ثمن رو از او بگیری. مقدار عبارت بخونیم تا برسیم به تعریف دوم. خیلی مطالب رو دیروز گفتیم. الخیار لغتاً اسم مصدر من الاختیار. قل بفی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد. یعنی به نحوی حالا بگیم علم بر غلبه شده، غلبه پیدا کرده در کلمات جماعتی از متأخرین در خصوص این معنا. خیار اختیار یک مفهوم وسیعی داره، اما گویا دیگه وضع ثانویی پیدا کرده بر اثر غلبه استعمال در خصوص سلطنت بر فسخ عهد. فی ملک فسخ العهد، یعنی معنی خیار اینه. انا ما فسره بهی فی موضع من الایضاح. لذا این تعریف معروف به تعریف فخرالدینه. تو متون فقهی وقتی میگن تعریف فخرالدین خیار رو، این تعریف مراده. فیدخلو میخواد اشکال کنه بر این تعریف. مالک بودن و مسلط بودن بر فسخ العقد در بسیاری از عقود هست، وارن که خیار نیست اونجا. فیت قلو ملک و فسخ، ملک الفسخ فی العقود الجائزه، مثل هبه، مضاربه، وکالت، اونجا هم خب مالک فسخ عقد هستی. و در عقد فضولی مالک مسلط بر فسخ عقد واقع شده توسط شخص فضولی هست. مثال های دیگه هم آورده که دیگه دیروز نگفتیم، حالا یکی یکی اینا رو میگیم. و ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الثلث. حالا این عقد یا عقد وصیت در مورد میت یا عقود دیگه در مورد مریض به مرض موت، خب میدونید وصیت نسبت به مازاد بر ثلث اموال خود متوقف بر اجازه ورثه است. همچنین منجزات مریض بنابر نظر بسیاری از ثلث مریض به مرض موت اگر بفروشه اموالش رو، اون مال فروخته شده، هبه شده، بیش از ثلث مالش باشه، باید ورثه اجازه کنند، حتی با اینکه مالک بایع زنده است. اگر مرض مرض موت باشه، خب ورثه سلطنت دارن بر فسخ عقدی که مورث اونها انشاء کرده. مالی که اینا خیار نیست، جواز فسخ مالک عقد فضولی را خیار نیست، جواز فسخ ورثه عقد مورث را که خیار نیست. اینا از احکامه. و دیروزم فرق حق و حکم گفتیم. حق موروثه، قابل اسقاطه، خیار حکم قابل اسقاط نیست. محکوم به یک حکم موظف به اون حکم عمل بکنه، قانون اون، قانون رو که نمیتونه من علیه القانون که نمیتونه قانون رو اسقاط کنه. جهت اشتراکشون هم عرض کردیم، هر دو امر اعتباری هم اعتبار قانون گذاره، اعتبار شارع بگیم. منتها اگر زمام این اعتبار رو داده دست مکلف بهش میگن حق، اگر نداده دست او میگن حق. ملک وارث رد عقد بر مازاد بر سلس را و ملک الامت و الخاله لفسخ العقد علا بنت الاخ و الاخ. خب اینم در کتاب نکاح خوندید، اگر کسی بخواد دختر برادر زن خود را بگیره یا دختر خواهر زنش رو بخواد بگیره، منوط به اذن زوجه است که میشه خاله او یا عمه او. در این یک مورد متوقف بر اذن زوجه است و اگر بدون اذن زوجه دختر خواهرش و دختر برادرش رو گرفتی عقد باطل نیست، اما میتونه زوجت اون عقد رو به هم بزنه. زوجه تو مسلط بر فسخ عقد نکاح توی با دختر برادرش، با دختر خواهرش. و آنی که این از احکام، از خیارات نیست، قابل اسقاط نیست. ملک عمه و خاله فسخ عقدی را که بر بنت الاخ او، که زوجه انسان میشه عمه اون بنت، یا بنت الاخت او که زوجه انسان میشه خاله او، واقع کرد. و ملک الامت المزوجت من عبدن فسخ العقد اذا اعتقد، اگر مولایی عمه خود را شوهر داده، شوهرش هم عبده، مولایی عمه خود را شوهر داده، شوهرش هم عبده، اگر این عمه آزاد بشه، این عمه میتونه عقد نکاح خود رو با شوهرش که عبده به هم بزنه، فسخ. و این از احکام، از خیارات نیست. مالک بودن عمه مزوجه من عبدن، من العبد، من عبدن، عمه‌ای که شوهر داده شده به عبدی، او مالک از فسخ عقد را اگر اون عمه آزاد بشود، اذا اعتقد اون عمه. و ملک و کل من از زوجین در فسخ به عیوب، عیوبی در زوجه باشه، مرد میتونه عقد نکاح رو فسخ کنه، فسخ غیر از طلاق. عیوبی در مرد باشه زوجه میتونه، عیوبی در زوجه باشه مرد میتونه فسخ کنه. این حق، این جواز فسخ در اونجا حق نیست، حکم خیار نیست. میگه این تعریفی که شما گفتید ملک و فسخ العقد اونجاها را میگیره و آنی که نباید بگیره قهرن تعریف میشه، غیر مانع، مانع اغیار نیست. ولعلا میخواد جواب بده نه خیر، این تعریف شامل جواز در اون موارد نمیشه، در اون موارد تو مالک نیستی فسخ العقد را، تو محکوم به حکم جواز فسخ عقدی، نه مالک. خیلی فرق بین این که مالک باشی فسخ العقد را یا محکوم باشی به حکم جواز فسخ عقد. مالک میتونه ملکیت مملوک را از خود ازاله کنه. تو اگر مالک اون فسخ العقدی، آیا میتونی فسخ العقد را از خودت ازاله کنی؟ جواز فسخ العقد را از خودت ازاله کنی؟ نه، پس تو مالک نیست، محکومی. ازا میگه لعل تعبیر بالملک، دیروز عرض کردیم اگر به جای ملک میفرمود امکان و فسخ العقد، این اشکال جا داشت. خیار امکان فسخ عقد است، اوی اشکال جا داشت، اما تعبیر به ملک کرده. لعل تعبیر به ملک لتنبیه علی ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام. خیار جواز حقیه که در اختیار من له الخیار میتونه اسقاطش کنه، ازالش کنه از خود، به خلاف جواز حکمی او در اختیار محکوم نیست. فیخرج ما کان من قبیل الاجازه و رد لعقد الفضولی و تسلط على فسخ العقود الجائزه و بقیه، فإن ذلك من الاحکام الشرعیه نه حقوق. خب همینجا دیگه توجه داره که توجه بشه به وجه اشتراک حق و حقوق و وجه افتراقشون. یه ولذا لا تورث و لا تسقط اشاره به افتراقشونه. اشتراک حق و حکم اینه که هر دو اعتبارند. همه اعتبارات شارع جواز در عقد هبه اعتبار شارع، در مضاربه، در عقد فضولی، در اون مثالهای دیگری زد جواز فسخ زوجه عقدی را که شوهر او بر دختر خواهرش، دختر خواهر زوجه، دختر برادر زوجه واقع کرده، اینا همه اعتبارات شارعه دیگه. این جواز اعتبار شارعه. اونجوری که خیار جواز فسخ در مواردی که مبیع معیبه، حالا این خریدی میبریم میبینیم معیبه، اعتبار جواز فسخ میشه، هم از ناحیه شارع هم از ناحیه عرف. در اینجا عرف هم معتبره. این جواز رو میگیم حق و اعتبار. حقیقتش که اعتباره، یک لحاظه، لحاظ میکنن برای توی مشتری این معنا را که بیتوانی فسخ کن. پس حق و حق همه اعتباره. ولایت برای فقیه جام و شرائط، برای ابن نسبت به ابن و ولد اعتباره. اعتباریه که شارع برای فقیه جام و شرائط، برای پدر نسبت به بچه، برای جد پدر نسبت به نوش اعتبار رو داره، برای جد مادری نسبت به نوش نداره این اعتبار. ولایت اعتباره. از کجا بفهمیم حکم یا حقه؟ از کردیم از حکم بودنه. حق بودن قرینه میخواد. اگر قرینه ای دارید که اون اعتبارش رو سپرده دست خودت، میتونی اسقاط کنی، میشه حق. عدم القرینه بر این معنا کافیست تا بشه حکم. اگر قرینه ای داریم که به ارث برده میشه، بفهمید حقه. مترکه المیت من مال او حق فلوارثه. اما اگر دیدید به ارث برده نمیشه، بدونید حکم حقوق موروثه. ولایت فقیه جام و شرائط به ارث برده نمیشه، بعد از او برسه به بچهش. ولایت فقیه جام و شرائط قابل اسقاط نیست. اگر ولایت کسی شرایط ولایت رو داشت، بخواد نخواد این مسئولیته، قابل در رفتن از تحتش نیست، مسئولیت ازش تعبیر میکنی. پدر نسبت به بچهش بگه ولایتمو اسقاط کردم، اسقاط که مسئولیت، اقدام نکنه در حیطه ولایتش، مسئوله، مؤاخذه، حتی ضامنه. در مورد اموال، اگر اموال بچه تلف بشه تو اموال ولایت نکنی، ضامنه. ولی قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست. حضانت همینجور. حضانت اوائل کتابه خوندی که برای مادر هست نسبت به فرزندش، در دختر تا 7 سال، در پسر تا 2 سال، از احکام نه از حقوق، لذا قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست. اگر بخواد اعتبار حکم باشه، باید قرینه ای، دلیلی داشته باشیم بر موروث بودنش، بر قابل اسقاط بودنش تا بشه حکم. عدم الدلیل کافیست که بشه، تا بشه حق. عدم الدلیل کافیست تا بشه حکم. ولذا لا تورث و لا تسقط بالاسقاط. میگه اینا از احکامن، لذا نه اسقاط برده میشن نه با اسقاط ساقط میشن. لکل ذی حق ان یسقط حقه، ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثه، حقوق قابل اسقاط قابل ارث. احکام نه، محکوم که نمیتونه حکم را اسقاط کنه، محکوم به حکم مقهوری. بفهم اسقاط نه، از بین بردن اون اعتبار. دیروزم گفتیم واهب کتاب رو هبه کرده به شما، اگر 10 بارم بگه من دیگه پس نمیگیرم، پس گرفتن را اسقاط کردم، اسقاط نمیشه، فردا میتونی بری بگیری. اون غیر از اسقاطه، اسقاط غیر از ابدالش به لزومه، او بر اثر شرط تبدیل به لزومش کردن، بر اثر شرط ضمن عقد، نه که اسقاط شده باشه. اون حکم جوازی تبدیل به لزوم شده، پررنگ شده در ضمن عقد هبه، ملکیت مال موهوب برای متحف حاصل میشه. تو ملکیت ملکیت جائز است، اگر تو ضمن بیع شرط بشود علیه شمای واهب که مال هبه شده، تو پس نگیری دیگه، اون ملکیت جائزه میشه، ملکیت لازمه، پررنگ میشه، جواز منقلب به لزوم میشه، بگه پررنگ میشه، اسقاط نمیشه. اسقاط اینه که اون از بین ببری با کلمه اسقاط تو، بدون بردن تو ضمن شرطی. این تمام، این تعریف اوله. نکته دیگری هم که باید در این تعریف و همچنین در تعریف بعدی این نکته وجود داره، عرض کردیم بهش توجه بکنید، متعلق خیار، هم در تعریف اول هم در تعریف دومی که واردش خواهیم شد، عقد قرار گرفته. لذا اگر کالایی را خریدیم، سمن را دادیم به بایع، مبیع را داد به ما، مبیع معیبه، سمن رو که او از ما گرفته خرج کرده، تلف کرده، فرشی خریدیم به گوسفندی، گوسفنده سمن بود، حالا گوسفند او از بین برده، فرش رو من میبینم معیبه، آیا حق فصل دارم با اینکه گوسفند او از بین برده؟ بله، خیار متعلقش عقده، کار به عوضه نداره. بعضی خیار رو تعریف میکنن ملک و رد دل این، این تعریف درست نیست، متعلق خیار رد دل این نیست، فسخ العقده. رد دل این بعد از فسخ عقده، اگر این بود خود این رو میگیری، نبود مثل قیمت رو میگیری، گوسفند رو تلف کرده، تو عقد رو فسخ کن، قیمت رو از رو بگیر، فرش رو فسخ. در تعریف دوم همین معنا هست، مقد یعرف به انه ملک و اقرار العقد و ازالت العقد. خوب دقت کنید، تعریف اول ملک و فسخ العقد تمام شد، این تعریف ملک و اقرار العقد و ازالت العقد. نباید خیال کنید این همون تعریف قبل تعابیرش فرق کرده، اینجا متعلق ملک را دو چیز قرار داده، اقرار العقد، ازالت العقد. حقیقت خیار رو میگه ترکیبی از دو ملکه، سلطنت دارید بر اقرار، تثبیت عقد، و سلطنت دارید بر ازاله عقد. این تعریف رو ایشون نمیپذیره، میگه این اقرار العقدی که شما گفتید، ازاله العقد، اقرار العقد، مراد از اقرار العقد چیه؟ اگر منظورتون از اقرار عدم فسخ، رها کردن عقد را به حال خود، ترک الفسخ، اقرار العقد، همون ترک الفسق باشه که عقد بمونه. اگر مراد اینه خب این دیگه لزومی نداره بگید که زیاده است. بگید ملک و ازالت العقد، سلطنت داری برای این که عقد رو از بین ببری، همون فسخ العقدی که او میگفت قبلی میگفت. این اقرار رو برای چی میگید دیگه؟ زیاده میشه. ذوالخیار میتواند عقد را رها کنه همینجوری بمونه کماکان، فسخش نکنه، ترک فسخ. و میتواند اعمال خیار کنه، عقد را از بین ببره. اگر مراد از اقرار العقد فرموده ترک الفسخه، ابقاء العقد به ترک الفسخ، این زائده دیگه، برای چی میگید اینو؟ مگه اگر فقط بگید ملک و ازالت العقد اون معنا فهمونده نمیشه؟ مسلطی بر ازالت العقد، شخصی مسلط بر ازاله است، یعنی لهو ان یترک العقد علی حاله و لهو ان یزیله، قادر علی شیء. به کی میگن؟ به کسی که میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه انجام نده، اینو میگن قادر. مفهوم قدرت یک مفهومی است که وقتی معنا میشه میگیم ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این شخص رو میگیم قادر. لذا غلطی بگیم ما قادریم بر تنفس، قادریم بر تنفس درست نیست، ما مجبور بر تنفسیم نه قادر. عمل مقدور اون عملی رو میگن که اگرم خواستی انجامش نمیدیم. قادریم بر ضربان قلب و نفس، اگر قادری که پس باید بتونی ترکشم بکنی. تنفس، ضربان قلب و نبض واجب بر ما، نه مقدور ما. خب وقتی میگید که مالک است، سلطنت دارد بر ازالت العقد، یعنی لهو ان یبقیه علی حاله به ترک الفسق و لهو ان یفسخ، این ازاله رو دیگه برای چی میارید؟ این اقرار رو برای چی میارید؟ بگید ملک و ازالت العقد زائد میشه. اگر مرادتون از اقرار العقد در تعریف بالاتر از ترک الفسق، مرادتون از اقرار العقد لازم کردن عقده، عقد رو لازم کند. تا حالا اقرار العقد شد ترک الفسق. در این احتمال دوم میگه اقرار العقد معنا نمیکنه به ترک الفسق، اقرار تثبیت یعنی لازم کردن. به چی لازم میشه؟ به اسقاط خیار. اگر اقرار العقد رو معنا کنید به الزام العقد، خب الزام العقد به اسقاط خیاره، میتونی عقد را لازمش کنی، میتونی ازالش کنی، این معنی خیاره. خیار اینه که تو مسلط یک قراردادی را از جواز منقلب به لزومش کنی. بیع حیوان خب بیع خیاریه، تو میتونی این بیع را که جایزه لازمش کنی به اسقاط خیار، میتونی اصلا این بیع را ازالش کنی اعمال خیار. ملک و اقرار العقد و ازالت العقد یعنی ملک و اسقاط الخیار و اعمال الخیار. برگرده به این، روشنه که دوره خیار را تعریف میکنید به ملک و اسقاط الخيار، ملك و اعمال الخيار. خيار تو معرفه دوباره تو تعریف میاد، حالا ولو لفظش نیومده اما معناش اومده، چون قرار بر اینه که اقرار رو معنا کنید به الزام و الزامم اسقاط الخیاره، لازم کردن. اونجوری که ازاله یعنی اعمال الخیار، ازالت العقل اعمال الخیاره دیگه. لذا ایشون نمیپسنده این تعریف رو، میگه همون تعریف قبلی ملک و فسخ العقل اون خوبه. اقرار رو اگر به معنای ترک العقد علی حاله و عدم الفسخ معنا کنید، حشوه زائده، چرا اومده تو تعریف؟ اگر قرار اقرار رو به الزام معنا کنید، خیار تو تعریف خیار میاد، درست نیست. عبارت ببینید، و یمکن و فقط یعرف به انه ملک و اقرار العقد و ازاله العقد و یمکن الخدش فیه، در این تعریف این اريد من اقرار العقد. میگه اون تیکه اولش که میگید اقرار العقد مرادتون چیه؟ ابقاء العقد علی حاله به ترک الفصل. حیوان را خریدی، این خرید، این بیع، این عقد، خب مشتمل بر خیاره. یعنی چی مشتمل بر خیاره؟ یعنی تو میتونی همین جوری بذاری باشه، میتونی عقد رو به هم بزنی. فذکرهو مستدرکان، مستدرکن زائد، زائده، چون ادامش که میگید ازالت العقد دیگه این رو میفهمونه، ملک و ازالت العقد، ملک قدرت و سلطنت، قدرت و سلطنت بر ازاله یک سکه دروست، یک روش ازاله است، یک روش عدم الازاله است، ترک کردن عقد به حال خوده. معنی قدرت و سلطنت اینه که انشاء فعل و انشاء لم یفعل، قادر بر ازاله است، یعنی میتونه ازاله کنه میتونه نکنه، همجوری بذاره باشه. ترک الفسخ، لأن القدرت على الفسخ، مرادمون این القدرت على الفسخ رو از کجا آورده ایشون؟ مرادمون ملک و ازالته که در ادامش میگه، که در ادامش میگید و ازالته، یعنی ملک و ازالت العقد، یعنی قادر بر ازالت العقد. میگه قدرت بر ازاله این قدرت بر ترک العقد علا حاله، ترک العقد رها کردن عقد رو به حال خود این اوست. البته عینیت به این معنا که دو روی یک سکن، قدرت یعنی انشاء فعل و انشاء لم یفعل، از القدرت لا تتعلق به احد الطرفین، قدرت متعلقش دو طرفیه، فعل و ترک. ازا میگیم ضربان قلب ما، نباید بگیم مقدور ماست، تنفس مقدور ماست، اینا واجب بر ماست، واجب منوی منطقیش، نه مقدور ما. مقدور اون چیزی که ان شئت لم تفعل، بخوای انجامش نمیدی، اینا که اینجوری نیست. خب پس همین که میگید ملک و ازالت العقد، که همون ملک و فسخ العقدیه که قبلی میگفت، همونه ملک و ازالت العقد، همون ملک و فسخ العقد دیگه که فخرالدین میگفت، همون بس دیگه. این اقرار العقد رو برای چی میارید؟ سکه یک رو که نمیشه. وقتی میگید ملک یعنی قدرت بر ازاله، قهرن اون روش قدرت بر ابقاء علی حاله نمیشه نباشه، گفتنش حشوه. و این اريد منه الزام العقد، اما اگر مراد از اقرار ابقاء علی حاله به ترک الفصل نیست. مراد اقرار، مراد از اقرار الزام عقد لازم کردن. میگیم خیار معناش اینه که تو مسلطی عقد را لازمش کنی، از جواز درش بیاری لازمش کنی. بیع حیوان یک عقد جائزه، شما خیار داری یعنی چی؟ یعنی میتونی لازمش کنی، میتونی اصلا از بینش ببری این قرارداد رو، ازاله. این معنی خیاره. اگر اراده شود از این اقرار، الزام العقد و قرار دادن عقد را غیر قابل لعن یفسخ ففیه، میگه اشکال اینه که این دور میشه، ان مرجعه بازگشت الزام العقد، یا بگید مرجع اون اقرار العقد به معنای الزام العقد، مرجعه مرجع اقرار العقدی که قرار به معنای الزام العقد باشه، بازگشتش به اسقاط و حق خیاره. چون الزام العقد جز به اسقاط حق خیار نمیشه. بیع حیوان رو، بیع کالای معیب رو بخوای الزام کنی، به اسقاط خیاره که لازم. اسقاط و حق خیار وقت گویا تعریفتون اینجوری میشه، الخیار هو ملک اسقاط الخیار و اعمال الخیار، فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، دور میشه. ما ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا، این ما اشکال دومه. دقت کنید، اشکال دومی کالا اینو از خارج نگفتیم. میگه شما خیار رو تعریف میکنید ملک و الزام العقد و ازالت العقد، اقرار العقد قرار شد به الزام العقد معنا بشه. خب الزام العقد کیه؟ کی عقد لازم میشه؟ وقتی که از هیچ طرف خیار نباشه وقت عقد لازم. در بیع حیوان روی مثال میگیم، در بیع حیوان مشتری خیار داره. خب خوبه ما مشتری رو بگیم مالک الزام العقده، لازم کردن و لازم کردن و از بین بردن اساسا عقد همش دست مشتری، با یه کار اینست کناره. اما تو خیار مجلس چیکار میکنی؟ خیار مجلس برای هر دوی، هم بایع هم مشتری، نمیتونید نسبت به مشتری که خیار داره بگید مالک الزام العقده. تو خیار مجلس تو ساقط کنی که عقد لازم نمیشه، باز جائزه از طرف اویی. این یک نقض بر تعریفه. این تعریف اگر اقرار رو به معنای الزام العقد بگیریم، فرض کنید فقط بر خیار حیوان تطبیق میشه، بر خیار مجلس تطبیق نمیشه، خیارات مشترکه. تو خیار حیوان میتونید بگید مشتری مالکن لالزام العقد و ازالت العقد، بیش و غیرچی دست اویه، عقد رو لازمش کنه، از جواز در بیاره لازمش کنه، به اوج برسونش، میتونه اساسا از بینش ببره. اما تو خیار تو خیار مجلس چنین نیست. تو خیار مجلس هر دو دارن، به مشتری بگیم مالک و الزام العقد غلطه. او بر فرض خیار خود رو اسقاط کنه، عقد لازم نمیشه که، چون خیار برای او یکی هست. ما ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، ظاهر الزامی در مقابل ازاله قرار گرفته، جعله لازما مطلقا، قرار دادن عقد را لازم من الطرفین، اونجوری که فسخ از بین رفتن عقد من الطرفین. ازاله که دیگه نمیشه از یک طرف باشه، ازاله از دو طرفه، اگر یک نفر عقد رو به هم بزنه از هر دو طرف به هم خورده است. این که میگه فی مقابل الفسخ، نکته اینو دقت کنید، الزام در مقابل فسخ، در مقابل ازاله است. در عبارت ازاله اگر اتفاق بیفته عقد من از طرفین از بین میره، پس این الزام اگر اتفاق بیفته باید من از طرفین لازم بشه. میگه قرار دادن اون عقد راست لازم مطلقاً، یعنی من از طرفین، چون ازاله اگر اتفاق بیفته من از طرفین اتفاق میفته، از هر دو طرف عقد از بین میره، پس نقض میشود تعریفتون به خیار مجلس مثلا که مشترکه. فإن لكل منهما الزامه من طرفه نمطلقا، نمیتونید به مشتری بگید مالک الزام العقد، گیریم او خیار خودش رو اثبات کرد عقد لازم میشه، نهایت لازم از طرف خودش بذارید، لازم من از طرفین که نمیشه، و قرار الزام در مقابل ازاله باشه، ازاله من از طرفین اگر اتفاق بیفته، الزام هم باید من از طرفین باشه، وانی که نیست من طرفین واحده. اینم نقض ایشون. ببینید اینو که شما میفرمایید کاملا درسته، اما مطلب اینه وقتی یک وقتی یه معرفی را دارن تعریفش میکنن، در مقام تعریف باید تمام قیود لازم در تعریف ذکر بشه، نه اینکه چیزی رو ذکر نکنیم به اعتماد اینکه فلان جا ذکر شده دیگه ما نگیم، فلان جا ای از خارج معلومه دیگه ما نگیم. اینکه ازاله، اینکه اقرار الزام العقد گاهی من جانب واحده گاهی من الجانبینه، این از خارج معلومه. ازاله اگر اتفاق بیفته عقد از هر دو طرف باطل میشه. یه نفر که عقد رو فسخ کنه، خب حق فسخ باشه که فسخ کنه، دیگه عقدی در کار نیست، از اون طرف هم نیست دیگه. اما الزام از گاهی از دو طرفه گاهی از یک طرفه، اینو از خارج میدونیم. میگه اما تو تعریف که ملک و اقرار العقد، ملک و الزام العقد من جانب نفسهی رو نگفتید، که مطلق آوردید. وقتی مطلق آوردید در مقابل ازاله قرار گرفته، ازاله اگر اتفاق بیفته من از طرفه اینه، این الزام هم باید الزام من از طرفه این باشه. مقام تعریف یک مقام ویژه است، تو مقام تعریف باید قیودی رو که لازمه همه رو ذکر کنیم، اعتماد نکنیم بر، مگر اینکه بگید مراد از الزام الزام نسبیه. خب این میگه ازاله چطور مطلقه، الزام به قرینه او باید مطلق باشه نه نسبی. شما رو میفهمید الزام نسبی میشه، گاهی من از طرفین گاهی البته من جانب واحده.
ما در مقام تعریف به ماهیت و فصل و حاجی نیستیم که اصلا این حالت فصل و
یه خوب یه حرف دیگه است. بله که این تعریفات خیلی تعریفات به دقت عقلی قرار نیست باشه، با مسامحه عرفی قرار باشه، خیلی روش تعریفات اصرار نداشته باشه. این تمام. ثم انما ذکرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند الاطلاق في كلمات المتاخرين والا. نکته ای رو که تذکر میده، نکته خیلی خوبیه از نظر اصطلاح شناسی، دقت کنید. میگه کلمه خیار رو که ما معنا کردیم ملک و فسخ العقد، میگه این معنای اصطلاحی خیاره، اما معنای لغوی خیار عیبی نداره بر احکام هم اطلاق بشه. و اتفاقا فرماید مرحوم شیخ که در اخبار گاهی خیار بر جواز حکمی اطلاق شده. زوجه مخیر است، مختار است که عقدی را که شوهرش بر دختر برادر این زوجه واقع کرده به هم بزنه. کلمه خیار در ادله به کار رفته همونجا هم، با اینکه جواز حکمیه، اما اون خیار لغویه. یه احیانا کلمه خیار از نظر روایات بر جواز حکمیم اطلاق شده، اما اون خیار لغویه. خیار به اصطلاح رو ملک و فسخ العقد معنا میکنیم، ملک معناش میکنیم که اشاره به حق بودنش داره. بالاخره ما در کتاب بیع تو بحث خیارات میخواییم در جوازهای حکمی، در جوازهای حقی بحث کنیم. چه اموری باعث جواز حقی میشه؟ این جواز حقی رو اصطلاح کلمه خیار رو درش مصطلح کردن فقها. ولی کلمه خیار از لغت بر جواز حکمیم در اخبار اطلاق شده. این نماز کردن من معنی الخیار، همون ملک و فسخ العقد که ایشون اون رو پذیرفت، تعریف دوم رو اشکال کرد. اون متبادر از خیار است اندل اطلاق، اندل اطلاق فی کلمات المتأخرین. هنگامی این کلمه در کلمات مخصوصا متأخرین از فقها استعمال میشه، اطلاق استعمال، این معنا منسبق به ذهنه. بر اثر غلبه استعمال این کلمه در اون معنا گویا وضع تعینی پیدا کرده. و الا یعنی اگر قرار باشه از استعمال این کلمه در کلمات المتأخرین قطع نظر کنیم که یک معنای اصطلاحی وضع کردن، در نظر گرفتن و این کلمه رو وضع کردن، پس اطلاق خیار در اخبار روایات و کلمات الاصحاب فقهای حتی عصر حضور، حتی اوائل عصر غیبت، اطلاق خیار را بر سلطنت اجازه و رد لعقد الفضولی که یک جواز حکمیه، سلطنت رجوع در هبه و غیر این دو از افراد سلطنت، سلطنت زوجه بر فسخ عقد شوهرش با دختر برادر و دختر خواهر این زوجه، این اطلاق شائعان. ولی این اطلاق به لحاظ معنای لغویه نه اصطلاحی. شخص مختار به کسی میگیم که میتونه شخص کار رو انجام بده، میتونه انجام نده، با اراده خودش انجام میده، با خودش ترک میکنه. خب زوجه هم این معنا درش هست دیگه، نسبت به عقدی که شوهر او بر دختر برادر این زنش واقع کرده این معنا در او هم هست. میخواد در این پاراگراف پس تذکر بده که بین معنای اصطلاحی و معنی لغوی خلط نشه. ما اگر میگیم تعریف اول نقض میشود به اینا، بر اساس اصطلاح میگیم نقض میشه، بر اساس معنای لغوی نقض نمیشه. معنای لغوی شامل همه این جوازهاست، چه حقی چه حکمی. اما چون قرار خیار فقط به جواز حقی اطلاق بشه، میگه باید جوری تعریف کنه که جواز حکمی رو نگیره. که گفت فخرالدین این کار رو کرده، کلمه ملک آورده که به نحو حق بودن رو بفهمونه. از ثانیت رو باشه. دشمنان بله اونجا ما یک اشکال رو بر شیخ حل کردیم، گفتیم چون یه بعض از حقوق نه قابل اثبات نه قابل ثبوت مثل ولایت، اونجا ما اشکال می‌کردیم، پس اصلا حق نیست حکم برین آوردیم اینجا، وقتی نه قابل اثبات نه قابل ثبوت نه موروزه اگر بهش حق اطلاق کنن به لحاظ اینه که بالاخره نه اینه که از نظر عرفی فرض کنید ولایت یک امتیاز برای ولی حساب میشه، برای از نظر شرعی امتیاز نیست، مسئولیت نه امتیاز.
ما اون مثلا این حق آمیخته با مسئولیت حق صرف نیست، مثلا الان اگه همه حرف رو بزنیم الان یکی از اونجا فرض کنم قلوب، این مثلا با ما هیچ حق نیست، حالا به صرفی که بیرسته مثلا بگیم هیچ حق نیست،
تعریفتون جوریه که جواز پس میرم بیگنه بعد جواب کنم بیم فرق در فرق در کتاب بی، اگر بحث کنیم در خیارات پس در جوازهای حقیه جوازهای حقیه یک استراحی براش براش در خیار میجرن باید جوری بگید که جواز حقیه رو نگم
سوال فقط چون اصطلاح سازی باشه و قرار اینکه مثلا ما الان
نظر نقابی که بله مشکلی نداره ایشون رو مثلا نظر نقابی ایمی نداره اون جواز حکمی یار بگیره
از که واقعا که حساب کنید هم که خود کنم فرمیدی در نظرش اوکی این حقش هست، بعضی وقت خود مرحوم شیخ هم فرمود که او چند دسته تقسیم میشه برای حاصل به هم درسته هم اون که از دایره او خارجش بود بله به هم که درسته میشه.
پس ما در اینجور باشید باید اصلا بنای تقسیم را از اول به هم بدید، ما باید بگیم که اعتبارات شعر اعتبارات دو دسته است، یک دسته از نظر عرفی لل مکلفه، یک دسته علم مکلفه، هر کجا لل مکلفه حق برای قابل اثبات نباشه مروز هم نباشه، مثل ولایت که لل علمه این اون یه حق برای قابل اثبات هم نیست مروز هم نیست، هر کجا علل مکلفه اینو بگیم
اباحه داخل میشه،
این طرف مغفوره
اباحه لیل مکلفه علم مکلفه نیست،
ما میگیم حق
اباحه حقه
مختی تقدیم
رو از اثباتش کنه بگه نه من اثبات میکنم ها موجود
بخششو گرفتید بخششو نگرفتید، چون قرار به هم ما حقوق رو اصلا یک تفسیر دیگه براش میگیم، هر آن دل شخص حق هر طور که علا شخص، البته امور لشخص هم بخشش قابل اثبات و قابل اثبات نیست
میشه همین
نه یه بنابراین ولایت میشه حق ازانت میشه حق
قابل اثبات
غیر قابل اثبات، خود ایشون اول بین دیده بود دیگه اسم سوم از اون بود اسم قابل ثبوت اثبات برسی ما قابل ثبوت اثبات نیست موروز همین بچیر بشه که هم باقی میشه و ما اونجای حرف رو میگفتیم ما که میزان رو برای خب حق بودن قابلیت دل ارز و اثبات میگونید بسید که حق نمیشه باقی میشه
چرا بگیم این هم اگر بخواید اینم بگیم هم بگیم بسید همچی گفتن تو را برای شخص اعتبار کرده کاره چه حق دارد همچی که علیه چه حق دارد مثلا میگیم روزه را از این قرفی میگیم شاره هیچ را علیه کسی اعتبار نمی کنه همه چیز لد انسان اما زر قرفی میگیم ما مجبور شدیم هر روز نماز بخونیم هر روز ما هر از خون مرخ و عربزان هر سال روزه بگیم علیه نماز اما دور نه از منظر قرفی از مجموعه همه از منظر قرفیه اما ولایت ولایت
باید
مسئولیته مسئولیته اونی که دیدش باز باشه تا جایی بتونه از این فرار بکنه اما قرب این رو یک مقام ببینن و خیلی هم به دنبالش میدونن ولایت ولایت رو که اونی که حکمه در حقیقت شاید بخواید حساب عدم قابلیت اسقاط قابلیت اسقاط اما خب بالاخره یک مقام میبینه که خدا برای شخص لحاظ کرده برای
این
اول کتاب رو به اشکال میشه بر شیخ چرا قسم سوم رو حساب نمونه
خب
استثناء باید از حق باشه نه از موضوع این تخصص هست حق حق اون چیز که قابل اثبات و قابل ارث بعد میگید بعض از حقوق قابل اثبات قابل ارث یه اصلا ماهیت حق هست پس ماهیت حق رو نداره
نه ماهیت حق چی گفته جهت اون ماهیت حق رو چی قابل اثبات
باشه پس بعد ماهیتش رو چی تعریف کنیم اصلا مگر میخواید
لازم است اصلا تعریف کنیم
ببینید
از سر خور داشتن به قول من ماخون تو اولی چه پایه میگه
برای اینکه شهر دیسه بر کنید بعد بیز رو احکام میشه ما چی؟ اگر از پس مصبار چرا جواز در هبه رو جواز در بیعه
حیوان رو بگید ثمره عملی و صورت چه مثلا با تعریف احکام اول باشید که نشدید چه؟ به لحاظ عملی ولی یه بحث علمی هست اینا قبول دارم ولی انقدر در زیر این بحث علمی میشیم ما که مثلا در مورد موضوع علم
بین خودشون این فهمیده در زیر این که میتونم تعریفش نمیتونیم بکنیم یعنی تصورش الان میکنم به این چیه ولی اینقدر گیر میدن
مثلا موضوع علم خاطرشون هست اصلا ایشون میگه چسن یه چیز بینامونشان خب این یعنی چی؟ اون موقع دیگه احکام علم و اصول بر موضوعات بار نمیشن چون که کلی کتاب نوشته چیه
نه میگه موضوع هست ما نمیدونیم چیه
خب این هم همین
مولا اگر کار به اینجا منتهی بشه بده ولی میگیم لزومی نداره ما حقوق و احکام رو میتونیم از منظر قرفی مردم چی حق بشی حق همه اینا اعتبارات هم اما اعتبارات گاهی لش شخصی گاهی علش شخصی از منظر قرفی ها بلا از در عقلی که همه اعتبارات شما رو لش شخصی
من همین بود دیگه از منظر قرفی حقی که شما نمیتونید ارساد کنید هم درد سر میتونید این دیگه
لل نید اون از درد سر بودن از نظر شخصه نه از نظر قرفی
واقعا اشتباه عرف و مبنا قرار
بدیم الان ببینید مجتهد جامع شرایط که ولایت به گردنش میفته خودش تو رنجه خودش از عذاب میکشه اما همه میگن بله این مقام داره خوش به حالش
من به نظرم اگر رنج میکشه به خاطر ضعفش کسی که تو خوشه نه رنج میکشه نه ضعف
در این حال بالاخره الجنت محفوظ به مکاره این طبیعتشه دیگه
خب همین طبیعت ها رو ما چون ازاله نمی کنیم رنج می بریم ولی امیرالمومنین از امامت رنج نمی بود
اون که حساب دیگه داره
حساب
معصوم رو با غیر معصوم باید جدا کرد
آخه جدا کرد آخه عضو یعنی چی؟ عضو یعنی این که پارسه رو نگاه کنیم ازش شبیه اون بدوزیم نیست اینجا عضو رو بذاریم اونجا بگیم
بعد عضو یعنی در اون مسیر حرکت کردن نه مثل او شده
بله ما مثل او شدن که ما هم قبول نداریم ولی این که
ما زندگی از تعمیر رو الگو قرار میدیم اما هیچ وقت
حداقل اقل بود چیزی امکان رو اثبات بکنه
امکان رو چه اثبات میکنه؟ این که امکانش هست که طرف از ولایت راضی باشه.
بله نمیخوام بگم، ولی خب عرض کنیم وقتی حساب عرف شد، عرف دیدش پایین تر از اون دقت های عقلیه. عرف عام میگه خب خوش به حال این که همچین مقامی داره شده، ولی
اون
باید تعریف عرفی شد، همه چیز میگه تعریف عرفی چون مطمئن بحث عرفی رو چون تونیم مثلا خواهم برش بار بکنیم. حالا یه خود عیبی نداره این اعتبارات عرفی رو، حالا ما از نظر شرعی بگیم شارع همین اصطلاحات رو چون عنوان حق و خوب اینجوری است، فقط توی از کلمات فقها باشه به کل ذی حق ان یستد حقا، کلمه حق یا مثلا بگیم ولایت حق است امیر، خلافت حق است امیر بود بعد از پیغمبر، حق رو میگیم، آسیبی حق میگیم. و چی رو بگیم میگید حق؟
خدا
از
برشان در جواب این که چرا مندرشون دعا نمیدنیم کسی حقشون نگیره کسی اشکال نمیدنیم.
حالا اونا البته تنزیلات داره اونا که میگه حقشو میکنه کسی به حضر بگه حقشو مانه خوب بود علیه وزیفت بود اینا این مقداری این از دید طرف داره حرف میزنه. امام داره خیلی باید دقت کرد گای اهمه فرمایش باتون رو میگن با توجه به فضای ذهنی طرف، ولی مطلب واقعش اون نیست. نمونه هم زیاد داریم تو روایات. حالا وقت داریم نمونه شو مثلا خادم امام حجر سلام الله علیه میگه ما با امام پیش مأمون بودیم، مأمون سوال کرد از امام حجر که این که میگید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم و نار و جنه یعنی چی؟ امام فرمود مگر نشنیدی روایت پیغمبر رو که میگه هر که محبت علی ابن ابی طالب تو دلش باشه میره تو بهشت، هر که بغضش باشه میره تو جنت، پس شو قسیم و نار و جنت. مأمون خیلی خوشش بود از این جواب. بعد خادم امام میگه وقت از جلسه اومدیم بیرون به امام عرض کردم که شما خیلی قشنگ جواب اینو دادید. میگه امام براشفته شد، گفت قسیم و نار و جنت بودن این نیست. این که میگیم علی ابن ابی طالب قسیم و نار و جنت یعنی که دست اینو میگیره میدازه جهنم، دست اینو میگیره میدازه بهشت. اینو من متناسب با حال او گفتم. مثلا میگیم گفت اینم حضرت میگه از حضرت سوال میکنن چرا اقدام نکردی، میگه حقتون نگیری که غیر نیست. اینو باشه به ذهنیت طرف مثلا علت چیز دیگه بود، حضرت حقش رو اثبات کرده،
مثلا حق ما هم بوده، حق بقیه هم بوده که تزکیه میشدن
مسئولیت مطابق شرایط. شرایط که تکلیف رو هم ساقط کنه، چون تکلیف هم در شرایط خاص ممکن ساقط کنه. باشم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.